بگردم پای گفتگو کردن و تو سخنرانی و تو سه تا دست دلبری روشن فکران کردن دین دیگر علاقه من نمیشه کسی رو دعوت بکنه. باید در اون این رو کامل دیده باشن که دعوتش کرد. ایشان میرن اونجا و بعد که میان یک خبرنگاری هم ازشون میپرسی که آخر چگونه شد؟ شون میگن که من رو دعوت کردن و من بنا دارم که اگر جنگ داخلی آغاز نمیشد از رهبر مسیحی ها دعوت بکنم که خطبه های نماز جمعه ما رو بخونه. من گمان میکنم مصداقی از این عملی تر آخر گفته بود بخشش تئوریست و نظریست و بخشش که اتفاق میفته اخلاق ماست که اتفاق میفته. ادبیات ما اگر به گفتگو اعتقاد داشته باشه متفاوته با کسی که علم گفتگو رو داره و داره حرف میزنه. به همین دلیل امروز رو انتخاب کردم و روز بزرگیست در تاریخ لبنان، در تاریخ اسلام، در تاریخ تشنع و در تاریخ مسیحیت. چه آن مسیحی که از امام موسی صدر دعوت کرد که این منسک عبادی رو اجرا بکنه، چه امام موسی صدر که این دعوت رو پذیرفت و اجرا کرد، چه کسانی که در کلیسا نشستند و این منسک رو مثل امام جماعت با امام موسی صدر اجرا کردن، چه اونهایی که بعدن امام موسی صدر گفت من دعوتشون میکنم به نماز جمعه، اینها یک مجموعه از من و دیگری در گفتگو مستاب عملی. خب حالا گفتگو که سابقه داره من در مورد اون صحبت میکنم. این جلسه قرار است که سه نفر از استادان کارشناسان حوزه گفتگو برای ما صحبت بکنن از گفتگو حدود 18 دقیقه، 18 دقیقه، 15 دقیقه، بین 15 تا 20 دقیقه و پس از اون به کمک شما و به کمک خودشون به بحثایی که پیش میاد شاید خارج از برنامه ریزی قبلی یک موضوعی رو انتخاب کنیم و میانشان گفتگو کنیم. این موضوع شما هم میتونید پیش بکنید که چه موضوعی امروز ما نیاز داریم و ما هم از خلال بحثامون با هم دیگه مشورت بکنیم، با هم گفتگو میکنیم، یک موضوع رو انتخاب میکنیم که الان هم قابل پیشبینی نیست چیه، ولی میان سه تن تئوریسین گفتگو ما گفتگو رو ممارست میکنیم. خب من جناب آقای دکتر اسدالله مرادی دعوت میکنم تشریف بیارن، جناب آقای دکتر مجاهدی و جناب آقای
تجربه کاری وضعیت علمی پیوسته دانشگاه
کردم که این زمان رو کوتاه بکنم برای اینکه به بقیه چیزها برسه. نشانه بی‌ادبی من نیست انشاءالله. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین نفو خیر و ناصر سپاسگزارم از مؤسسات مؤسسه موسسه در تهران و قانون گفتگوی وابسته به این مؤسسه که بنده رو مفتخر کردن به این جلسه دعوت کردن که در خدمت عزیزان باشن. خودم خیلی علاقمند بودم که در این جلسه حاضر باشم و لطف کردن و من منت داشتن و دعوتم کردن. من چون فرصت کوتاهه از 15 دقیقه میخوام از اکثر استفاده رو بکنم و خیلی سریع میرم سر اصل مطلب، حواشی رو رها میکنم. از دو تا داستان میخوام گفتگو و صحبتم رو آغاز کنم که امیدوارم برای دوستان و مؤسسه شاید تکراری باشه، چون یکی دو نوبت اونجا صحبت کردم ذکر کردم، اما برای دوستانی که برای اولین بار خدمتشون هستم امیدوارم که مفید باشه و درآمد نیکی باشه برای ورود به بحث گفتگو. چون موضوع بحث گفتگو و دیگری هست، من این دو داستان رو انتخاب کردم که به ما یک بینشی و گرایشی نسبت به دیگری بده. اولین داستان، داستان خیمه حضرت ابراهیم هست که در کتاب عهد عتیق و در قرآن کریم در هر دو متن مقدس بهش اشاره شده و اون داستان ورود تعدادی افراد ناشناس به خیمه حضرت ابراهیم هست که بعد در انتهای داستان مشخص میشه این فرشتگان الهی بودن که برای عذاب قوم لوط اومده بودن به منطقه. خب ورود این غریبه ها و بیگانه ها و نزدیک شدنشون در اون آفتابی گرم تابستان به خیمه حضرت ابراهیم باعث ترس و نگرانی حضرت ابراهیم میشه، چون اینا رو نمیشناخته و چهره و حالات اینا هم چهره و حالت طبیعی یا معمولی نبوده. به همین خاطر تردید میکنه که اینها رو دعوت بکنه به خیمه‌اش یا نه، که در نهایت وارد خیمه میشن، دعوت میشن و از سارا همسرش میخواد که بهترین غذای ممکن رو برای اینها تهیه بکنه و از اونها پذیرایی میکنه و در پایان همونطوری که هر دو متن مقدس گزارش میدن در میابه حضرت ابراهیم که اینها موجودات الهی هستند. این داستان رو به خاطر داشته باشیم، تبدیل بیگانه یا دیگری به یک موجود الهی. در یک داستان دیگه سن فرانسیس که یکی از قدیسین ناماشنای تاریخ مسیحیت هست، در اوایل قرن 13 و در فراخوان پاپ اینوسنت سوم که پاپ اون زمان بوده و دعوت میکنه مسیحیان رو برای جنگ های صلیبی پنجم، پاپ فرانسیس سنت فرانسیس به همراه یکی از برادرانش که فرقه ای تشکیل داده بودن تحت عنوان لسر برادرز، برادران کوچک یا همین الاحقری که علمای ما در پایین نامه هاشون و منتشون می‌نویسن، یه سابقه تاریخی داره این الاحقر و سان فرانسیس به همراه یکی از همون لسر برادرها میره به منطقه جنگی بین مسیحیان و مسلمان‌ها و یک سال طول میکشه تا این سفر به انجام برسه و نهایتا سان فرانسیسکو با ملک مصر که ملک کامل اسمش هست، سلطان اون زمان در جبهه مسلمان ها مواجه میشه که برادرزاده صلاح الدین ایوبی هست و مدتی رو در خیمه و اردوگاه این ملک سان فرانسیس سپری میکنه. همونجوری که خودش گزارش میده به برادرهاش بعد از بازگشت به این امید رفته بوده که یا شهید بشه به دست مسلمان‌های غیر آشنا یا استرنجر یا غریبه یا دیگری یا دشمن، یا اینکه موفق بشه سلطان کامل رو با کراماتی که داره کانورت بکنه به اسلام، از مسیحیت به اسلام. یعنی دو تا آرزو داشته، با این دو تا آرزو جرأت بکنه و جسارت بکنه که مرز رو طی بکنه. خیلی هم تو مسیر بهش میگن این کارو نکن، خطرناکه، مسلمان‌ها وحشی هستن، میکشنت، فلان میکنن، ولی سان فرانسیس این جسارت رو به خرج میده و به ساحت دیگری و گذر کردن از مرز خودی با غیر خودی و ناخودی پا میذاره و این مرز رو طی میکنه و وارد اردوگاه مسلمان ها میشه. خوشبختانه برادرزاده صلاح الدین ایوبی برخلاف ادعایی خیلی آدم به حساب خشنی نبوده و گرایش های صوفیانه داشته، استقبال میکنه از سان فرانسیس. این هم یکی از شانس ها و بخت هاییست که دست میده که دو اردوگاه دشمن اسلام و مسیحیت در یک برهه تاریخی دو موجود لطیف و دو موجودی که همونجوری که در گزارش خانم صدر عاملی بود، دو موجودی که گشودگی دارن و آمادگی دارن برای دیدار با دیگری و مواجه شدن با دیگری، با هم مواجه میشن و این خاطره خوش رو در تاریخ به جا میذارن که سان فرانسیس چند روزی که اونجا هست با هم گفتگو میکنن. سنت تسبیحی که در جامعه اسلامی بوده رو سان فرانسیس یاد میگیره به عنوان یادگار و بعد که برمیگرده این سنت در فرقه فرانسیسکن و لسر برادرها به حساب معمول میشه و این سه تا الله اکبر یا الحمدلله یا سبحان اللهی که مسلمان ها میگفتن، این میاره توی سنت مسیحی و تسبیح هایی که الان مسیحی ها دستشون میگیرن روزمری بهش میگن و در حقیقت همون کاری میکنن که ذکر پروردگار همون نقش رو برای مسیحیت داره استفاده میشه و این بازگشت منجر میشه به یک منشوری که سان فرانسیس می‌نویسه و اون منشور خیلی منشور مهمیه و جالبه که متاسفانه به دلیل این که متن یک متن تقریبا خوشایند اون جریان‌های رادیکال و افراطی مسیحی نیست، این منشور توسط پاپ تایید نمیشه و در اسناد تاریخی تحت عنوان ریگیولا نان بولاتا ثبت شده، یعنی یک منشوری که تصویب نشد توسط پاپ. و بعد سان فرانسیس مجبور میشه که یا برادران همراهش تغییراتی بدن، بخشایی رو حذف بکنن تا مورد تایید پاپ بگیره. اما اون بخشی که خیلی ناراحت کننده بوده برای پاپ و دستگاه جنگ‌های صلیبی در اون زمان این بوده که سان فرانسیس وقتی که برمیگرده از 9 ماه مالک بهش اجازه میده بره در فلسطین و مناطق مقدس مسیحی ها وعظ بکنه و صحبت بکنه برای مسیحی ها و برمیگرده و وقتی که برمیگرده اون منشور رو تهیه میکنه. اون نکته خیلی مهمش در اون منشور این هست که سان فرانسیس به برادرانش توصیه میکنه که حتما از مرزهای خودی پا بگذارید به مرز، به ساحت غیر خود. و اون جمله شورانگیزش اینه، میگه وقتی شما میرید وارد کامیونیتی یا جماعت غیر خودی ها، غیر مسیحیان میشید، subject yourself to them، خودتون رو تسلیم اونها کنید، یا با اونها کنار یا با اونها مدارا بکنید. و این با اون سنت جنگ های صلیبی که 200 سال طول کشید و کلی هم کشتن هم دیگر رو جور در نمیان، چون پاپای اون زمان خیلی اصرار داشتن به جنگ و اصرار داشتن که در این جنگ پیروز بشن. و سان فرانسیس یه چیز کاملا متفاوت اون فضا نرد. من این دو تا خاطره تاریخی رو خیلی ببخشید جسته و گریخته و خیلی سریع گفتم چون فرصت کمه، خیلی مفصله. من یک ماهی در مورد همین داستان دوم در مؤسسه فرانسیسکن استادیز در دانشگاه سن بانامانچه در بوفالو نیویورک کار کردم و خیلی برای خود من به عنوان یک مسلمان هیجان انگیز بود که در اون زمان که دوره کوبیدن بر تبل جنگ صلیبی بوده، یک قدیسی همچین جسارتی میکنه و اون دیگری و دشمن و وحشی صفاتی که به کار میبردن برای مسلمان ها رو تبدیل میکنه به یک آشنا. توصیه سان فرانسیس در پایان این منشور خواندنیه که میگه من لرد رو در بین دوستانم نیافتم، بلکه در سفرم به ساحت دیگری یافتم. این خب قابل تحمل و قابل قبول برای پاپای این زمان نیست که شما خدا رو در جماعت دوستان صرفا پیدا نمی کنید، بلکه این امکان رو باید بدید، این احتمال رو بدیم که خدا رو در بین دشمنان پیدا بکنیم. خب این داستان در طول تاریخ سیاست زیاد اتفاق افتاده، افرادی که فکر میکنن خدا با اونهاست، بعد میبینن که خب از با طرف مقابل کی هست. خدا همه جا هست، نمیشه انحصارش کرد در این بر مرز یا اون بر مرز. و سان فرانسیس داستانش در حقیقت بیانگر این مطلب برای ما هست. من از این شعر بگذرم. قهرمان داستان آشنایی با دیگری یا تیم کردن این مرز بین من و دیگری، خود و غیر خودی، فیلسوف آلمانی به نام مارتین بوبر هست که شاید اولین کسی است که تو این زمینه یک مجموعه منسجم و این کتاب خودش یک کارگاه هست برای ورود به ساحت دیگری و درک دیگری. فقط به یک به حساب عبارت بسنده میکنم و اون تقسیمی است که مارتین بوبر بین رابطه من با تو و رابطه من با آن لحاظ میکنه و به ما نشون میده که خدا به عنوان یک موجود متعالی و همه کسایی که ادعا میکنن که الهی هستن و در جهت رضایت پروردگار گام برمیدارن، باید این ارتباط رو سعی میکنن ایجاد بکنن، یعنی ارتباط من توی آی ذا، نه آی ایت، نه رابطه من آنی که به دیگری به عنوان یک ابژه، به عنوان یک چیزی که از شما جداست و فقط باید ازش بهره برداری بکنی و فقط باید به نحوی زمینه‌ای بشه برای ارتقای شما به دیگری نگاه بکنی. و همین ایده باعث شده که رودلف اوتو، فیلسوف اگزیستانسیالیست دیگر آلمانی، از خدا تعبیر بکنه به the holy other، خدا آن به کلی دیگر است، یعنی خدا دیگر بزرگ خود خداست. اگر کسی میخواد وارد حریم دیگری بشه، یادش باشه که آن دیگری بزرگ خود خداست و به همین شکل میتونه در مورد دیگران این احتیاط رو بکنه که اون دیگری ممکنه الوهی باشه. من از اینا هم فاکتور میگیرم، میام سراغ یه فیلسوف دیگه را معرفی میکنم به نام ایمانوئل لویناس، که کتاب مهمی داره تحت عنوان Totality and Infinity، که این کتاب 1961 نوشته شده. خوشبختانه در ایران آقای مسعود اولیا همراه با دیگری همراه با لویناس مجموعه آماده کردن از دیدگاه های لویناس، که توصیه میکنم که دوستان حتما این کتاب رو بخونن. به کتاب من و توی که از گوگل ترجمه شده، ترجمه قدیمی، فکر میکنم آقای خسرو ریگی داشتن، شنیدم یه ترجمه جدیدی هم شده. این دو کتاب در حقیقت بایبل ورود به ساحت دیگری و آشنایی با دیگری هست. و همجوری که عرض کردم، این که اگر شما میخواید شناختی از خود پیدا بکنید با همه تفصیل و توضیحاتی که خانم صدرا میدادن، من نمیخوام تکرار بکنم، راه ورود برای آشنایی با خیشتن دیگریه. یعنی اگر در گذشته به حسب روایت المؤمن مرآت المؤمن، ما فقط در جنبه پیدا کردن عیوبمون دیگر رو به کار می بردیم، فکر می کردیم المؤمن مرآت المؤمن، یعنی دیگری عیوب ما رو خوب نشون می ده، همچنین که آینه مثلا خال رو صورت ما یا کثیفی صورت ما رو نشون می ده. این روایت باید یه جوری دیگر ترجمه می کنیم. المؤمن مرآت المؤمن یعنی شما خودتو در آینه دیگری می بینی، یعنی شما خودتو نمی تونی ببینی، خودتو نمی تونی بشناسی مگر اینکه در دیگری نگاه بکنی. و این دیگری اهمیتش صرفا از باب این که شما امتیازات بیشتری پیدا بکنی یا سودی ببری و منفعتی نیست، بلکه اصلا هویت شما، خودیت شما به ارتباط با دیگری حساب تعریف میشه. و این رو لویناس خیلی خوب پرورده در کتاب Totality and Infinity. و من عنوان بحثم رو که نمیدونستم یعنی کم میشه وقت فکر یه سر هم حالا این شده توی گفتگاهی که با دوستان داریم شاید به زوایای دیگه اشاره بکنم، گذاشتم فراخوان چهره تو، که برگرفته از آیه ایست که لویناس در کتاب عهد عتیق استفاده میکنه، که اونجا در کتاب اکسودس یا کتاب خروج فصل 20 آیه 15 اگر اشتباه نکنم این آیه هست که You shall not kill، تو نخواهی کشت. وقتی انسان چهره به چهره میشه با عرضم رو شما که آن دیگری، وضعیتی پیدا میکنه، یک وضعیت هستی شناختی پیدا میکنه، نه یک وضعیت صرفا معرفت شناختی، بلکه وجودش با وجود دیگری درگیر میشه. و اصطلاحا ما بهش توی فرهنگمون میگیم شرم حضور به وجود میاد. یعنی بسیاری از کینه ها، دشمنی ها و عرضم شما که مخالفت هایی که ناشی از جهل ما نسبت به دیگری هست، که حضرت امیر علیه السلام فرمودن که ما دشمن چی هستیم؟ دشمن جهلمون هست. یعنی ندانی ما عامل دشمنی و عرضم شما مخالفت با دیگری هست. دشمنی ما ناشی از جهل ماست. این دقیقا در این فرهنگ لویناسی باز پرورده شده که چهره تو چقدر میتونه نقش داشته باشه. لویناس داستان حضرت ابراهیم و اسحاق رو، حالا تو فرهنگ ما ابراهیم و اسماعیل هست، چنین نقل میکنه که نمیخواست با چهره فرزندش رو در رو بشه، چون اگر رو در رو شد نمیتونست فوق بکشه پسرشو. اینقدر مواجهه با دیگری و چهره به چهره شدن مهمه که میتونه به حساب مانع فرد بشه که کاری انجام بده.
من غیر گفتگویی کردم خلاصه.
من اگه یه فرصتی یه دقیقه رو من راجع من این رو هم بگم که یه تمثیلی داره پاسکال به نام مکان من در آفتاب، My place in sun، و از این لویناس یک بحث خیلی مهمی رو طرح میکنه که من در برابر دیگری وقتی میتونم من باشم، من اصیل که جامو به دیگری بدم در آفتاب، و دقیقا مخالف آنچه که در جهان مدرن با شعار فرانسیس بیکن حاکم شده که همه چیز در قدرت خلاصه میشه، همه چیز در بردن خلاصه میشه. در اینجا شرط ادامه حیات تجربه باختن هست و دادن موقعیت و جای خودت به دیگری هست، که امیدوار هستم ما هم در این جلسه هم در زندگیمون تجربه چند بار باختن، جای خود رو به دیگری دادن و دیگری رو مثل خود پنداشتن، همونطوری که از تعمیر علیه السلام در نامه 53 به مالک اشتر فرمودن که دیگری کیست؟ اما اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق. خیلی
ممنون. آقای دکتر رسولی پور، سپاسگزارم. این موضوع دیگری واقعا شاید خیلی جای فکر کردن داشته باشه و بهش برسیم. در کلیسا به دلبری ترسا گفتم این جان به دام تو در بند، این که دارد به تار زنارت هر سر موی من جدا پیوند، ره به وحدت نیافتن تا کی، ننگ تسلیس بر یکی تا چند، نام حق بیگانه چون شاید که ابو ابن رو به قبض نهند، لب شیرین گشود و با من گفت و از شکرخند ریخت از لب قند که گر از سر